در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم به عشق تو بازان چنان که می دانیست، دلم به عشق تو بازان چنان که می دانیست، به شوق صحن و سرایت شبم چراغانیست. دوباره در نفسم می دوند آهوها، درون سینه‌ام انگار دشت حیرانی است. دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، دلم عجیب گرفته است رو به پنجره‌ات، هوای عاشقیم تا همیشه بارانی. به شوق خلوتی از آن ظریف شش گوشه است که گاه گوشه صحن تو سوز پنهانی است. همیشه شاعرتان بودم، حرم به حرم کبوتر غزلم لهجه‌اش خراسانی است. زبان مادری عاشقان دلتنگت همان نگاه غریبانه‌ای که می‌دانی است. سلام می‌کنم به همه دوستان عزیزم، بیننده‌های خوب و نازنینمون. خواستیم با این غزل به پیشواز ماه ذی‌القعده بریم، ماه امام رضا علیه الصلاه و السلام، ماه حضرت معصومه، ماه حضرت شاه چراغ. خیلی خوشحالیم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله بهترین ها برای هممون رقم بخوره و انشاءالله به برکت نام و یاد امام رضا علیه السلام هرچی بلیه است، هرچی آفت از جامعهمون پاک بشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در محضر حاجای بهشتی عزیزمون. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان برنامه عزیز سمت خدا، این ماه شریف رو که در آستانه‌اش قرار داریم و میلاد مسعود حضرت فاطمه معصومه، نور چشم موسی بن جعفر علیه السلام، و در هفته آینده میلاد حضرت رضا علیه السلام رو، به همه انسان‌های آزاده و محبان اهل بیت تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند می‌خواهم که آینده‌ای خوشتر از حال و گذشته برای امت اسلامی تقدیر بفرماید
انشاءالله. من این بشارت رو هم بدم که انشاءالله پس فردا دوشنبه، نه سه شنبه، همزمان با روز میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما از شهر مقدس قم به دوستان عزیزمون سلام خواهیم کرد و انشاءالله خدمت رو خواهیم بود. نائب و زیاره و دعاگوی همشون هم خواهیم بود انشاءالله. سلامت حالتون چطوره؟
اله شکر، الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. امروز به نظرم همونطور که وعده داده بودید بحث تشهد رو قرار بشنویم. بفرمایید، خدمتون هستیم.
قبل از اون جا داره که از نماز آیات که امروز در بیشتر مناطق ایران خورشید گرفتگی، مثل اینکه آخرین خورشید گرفتگی قرن،
بله،
خب بر تمام کسانی که در یه شهر زندگی میکنن که در اون شهر خورشید گرفتگی رؤیت شده، چه اونها دیده باشن یا ندیده باشن. نماز آیات واجب هست، مثل نمازهای شبانه روزی. چون وقتی آیه ای پیش میاد، حادثه ای در طبیعت پیش میاد، در زمان جاهلیت میرفتن به سمت بت‌ها، میگفتن این بت، بت بارانه، این بت خورشیده. نه، در اسلام چیه چنین حوادثی پیش میاد، ما در پیشگاه خدا می ایستیم و به خصوص در پیشگاه خدا رکوع زیاد انجام میدیم. نماز آیات 10 رکوع داره که مردم ما هم می دانن. یه بار دیگه عرض میکنیم
بفهمید.
دو رکعت، رکعت اول بعد از سوره حمد، یه سوره ای رو انتخاب میکنیم، 5 قسمتش میکنیم به انتخاب خودمون. مثلا سوره قدر رو بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر، بیریم به رکوع، مجدداً می ایستیم و ما ادراک ما لیلت القدر،
مجدداً
بیریم به رکوع می ایستیم. همینطور یک سوره ای رو به انتخاب خودمون 5 قسمتش میکنیم با 5 رکوع. رکعت دوم هم همینطور میشه نماز آیاتی که بر ما واجب هست همین امروز بخوانیم. در زمانی که خورشید گرفتگی وجود داره، الان شهرها متفاوت هستن، جدولش تو فضای مجازی هست. مثلا تهران الان زمانش گذشته، باید قضا کنیم. شهرهایی که همچنان در انتظار هستن،
اگر نخوندیم قضا شده،
اگر نخوندیم قضاش به گردن ما هست تا پایان عمر، و اگر کوتاهی کردیم باید وصیت کنیم بعد از ما
بخونند.
خب بریم به سراغ تشهد. بسم الله الرحمن الرحیم الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا.
الهی آمین.
در رکعت دوم همه نمازهای واجب و در رکعت آخر همه نمازها ما باید تشهد بخونیم. رکعت دوم و رکعت آخر، یعنی نماز 3 رکعتی هم رکعت دوم و سوم، نماز 4 رکعتی در رکعت دوم و چهارم تشهد میخونیم. یعنی می نشینیم و به قول امیرالمومنین علیه السلام پای راست رو روی پای چپ، چون امیرالمومنین علیه السلام فرمودن سمت و جهت هم یه نمادی است، سمت راست نماد حق، سمت چپ نماد
باطل.
در قیامت هم بعضی رو نامه عملشون رو به دست راست که معنای مبارکی و حقانیت داره، و بعدها رو نامه عملشون رو به دست چپ. قرآن هم میفرماید اصحاب المیمنه اصحاب المشهمه. خب می نشینیم و تشهد میخونیم. تشهد یعنی چی؟ یعنی گواهی دادن،
شهادت خودمون،
شهادت خودمون رو. یه بعد فردی داره، یه بعد اجتماعی. ما در اذان هم شهادتین داشتیم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله. در اقامه هم داشتیم. حضرت امام خمینی در کتاب آداب الصلات میفرمایند یه تفاوتی است بین این گواهی دادن ها. نماز با شهادت آغاز می شود، با شهادت و گواهی دادن پایان می یابد. اون اولی که میگویم گواهی میدهم آغاز کارمه، یه ادعایی دارم میکنم. الان نماز به پایان داره میرسه، از یه پختگی، از یک عمق باید برخوردار باشه گواهی دادن من، با یه معرفت بیشتری باید همراه. اینها رو کسانی مثل حضرت امام خمینی میفهمن، ما که اصلا برامون فرقی نمیکنه شهادت دادن پایان نماز، ولی اون انسانهای بزرگ میفرمودن اینها تفاوت داره. انقدر این تشهد مهمه که پیغمبر فرمود اگر رسیدی مسجد دیدی نماز رسیده به تشهد، همونجا تکبیر ببند و به جماعت بپیوند. ما وارد مسجد میشیم میفهمیم که الان نماز رکعت آخره با همه رو خوندن به تشهد. انقدر تشهد مهمه،
تو میتونی ملحق شی همراه بشی،
تکبیرت الاحرام بدیم همراه اون جمع تشهد رو بخونیم، بعد بیستیم نماز خودمون از اول آغاز کنیم، در ثواب جماعت شریک میشیم. تشهد یه بعدش گفتیم فردیه. یعنی چی؟ یعنی اعتقاداتی که ما داریم، باورهایی که داریم، فطری هم هست. خداوند انسان را موحد آفریده، کل مولودن یولد علی الفطره. اما محیط، جامعه، مربی، رفیق، معلم، رسانه، اینها میان اعتقادات ما رو خدشه‌دار میکنن یا یه لایه از غبار روش مینشینه. لذا پیوسته هر صبح و شام باید اینو به خودمون تکرار کنیم. هیچکی هم نیست الان تو این سالن میخوام نماز بگم اشهدو با خودم. خدا رحمت بر علامه محمد تقی جعفری میفرمون ما چند تا خود داریم. گاهی وقتا آدم خودش با خودش میشینه حرف میزنه. با خودم این رو میگم، ای خودم، به خودم میگم ها، یادت باشه من عقیدم اینه که خدای یگانه هست.
یه جور تلقین کردن
تلقینه. در با و این تلقین لازمه دلیل وسوسه های شیطان، شیطان های جنی، شیطان های انسی، تبلیغات شیطان هایی که الان در کره زمین چقدر ماهواره وجود داره و اینها سموم پخش میکنن، انحرافات را گسترش میدهن. اولین وظیفه اینه که ما خودمون راجع به باورهامون تکرار کنیم، عقیدم به خدا درسته، عقیدم به قیامت درسته، عقیدم به امام حسین درسته، عقیدم به امام زمان درسته، اینها حق، مرگ حق، میزان حق، صراط حق. چقدر ما تو دعاهامون داریم بیشترش هم با همین کلمه است، اشهدو، یعنی باور من اینه، اظهار میکنم. اعتقادات در قلب اون پایگاه و زیرساختش اونجاست، ولی اظهارش لازمه، اعلامش لازمه. همه که با زبان یه چیز رو میگم در قلبم تثبیت میشه. این یه بود. بود دیگرش به دیگران میخوام بگم. من یه باوری دارم، نمیخوام پنهان بکنم، من مسلمانم، من شیعه هستم، من طرفدار حجابم، من طرفدار نمازم، من طرفدار امام زمانم. این علنی کردنش اون بود اجتماعیه که همه اهالی دنیا بدانن این آقا استاد دانشگاه، این آقا رئیس کارخانه است، این آقا صادرات داره، واردات داره، تاجره. همین که میگه اشهد و مخصوصا در اذان و اقامه با صدای بلند، در پایان نماز هم من نگاه میکردم تشهد فرقه های مختلف مسلمان ها خیلی به هم نزدیکه، یعنی حنبلی ها، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها و ما که جعفری هستیم، این جملات تشهد تقریبا مشترکن، گاهی جا به جا هست.
بله.
ولی در همه فرق اسلامی تشهد وجود داره،
شهادت به وحدانیت خدا و رسالت نبی،
به وحدانیت خدا، یگانگی خدا، خود این تشهد وجود داره و اساسا ورود به اسلام با تشهده. الان یه مسیحی میخواد مسلمان بشه، یه یهودی میخواد مسلمان بشه،
باید شهادت این رو بگه.
با همین دو جمله، این دو کلید ورود به اسلامه. این دفعه وضعش تو دنیا فرق میکنه، بهش میگیم مسلمان، احکامی داره، تو آخرت وضعش فرق میکنه. پس ورود به اسلام، یه نفر الان میخواد مسلمان بشه، با همین دو جمله مسلمان میشه، معلوم میشه خیلی مهمه گواهی دادن به یگانگی خدا و گواهی دادن به رسالت پیامبر اسلام. در آغاز وصیت‌نامه، که وصیت‌نامه ما هنوز نرسیدیم راجبش صحبت بکنیم، بر بعضی واجب، بر بعضی مستحب، میخوام وصیت‌نامه بنویسیم، که حدیثی داریم کس که وصیت‌نامه می‌نویسه ثواب شهید داره. بعضی فکر میکنن وصیت‌نامه بنویسن اسرائیل هوس میکنه
بیاد سراغشون،
بیاد سراغشون. اتفاقا حدیث داریم کسی وصیت‌نامه بنویسه طول عمر پیدا میکنه، و مستحب به سال یک بار وصیت‌نامه رو تجدید کنیم، که خود این یاد مرگ، یاد آخرت و آمادگی برای اون سفر رو در ما ایجاد میکنه. خدا رحمت کنه علامه مجلسی در یکی از جلدهای بهارالانوار، جلد 985 فکر میکنم باشه، تمام وصیت‌نامه های 14 معصوم رو آورده. اول وصیت‌نامه پیامبر، چند وصیت‌نامه، وصیت‌نامه فاطمه زهرا، وصیت‌نامه امیرالمؤمنین، بعضی از ائمه نزدیک 10 تا وصیت‌نامه دارن. اینو در روزگارهای مختلف این وصیت، تمام اونها با شهادت این آغاز میشه. یعنی رفتن ما هم از این دنیا به دنیای دیگر به صورت نوشته از خودمون این اثر رو میگذاریم، من که در این دنیا بودم اعتقاداتم اینها بود.
نه، اگر ازت بخوان که خودتو معرفی کنی، باید اینجوری خودتو معرفی کنی.
و بعد از این من نگاه میکردم در زیارتنامه ها، فرهنگ زیارت به خصوص در شیعه جایگاه خاصی داره، تو زیارتنامه ها از زیارت پیامبر تا زیارت امام زمان علیه السلام موج میزنه این کلمه اشهدو، من گواهی میدهم یا رسول الله، گواهی میدهم ای امام صادق، گواهی میدهم یا امام رضا، یا برای کل اهل بیت در زیارت جامعه کلمه اشهدو. من نگاه کردم دیدم بخوام فقط اشهدوهای حدیث ها رو بگیم شاید 10 جلسه اینقدر فرازهای زیبا داره که ما اعتقاداتمون راجع به رهبرانمون با گواهی دادن من اعلام میکنم. یه نکته دیگری باز در گواهی دادن هست، چون گواهی در دادگاه هم هست، یکی از ارکان دادگاه اسلامی، یکیش قسمه، یکیش بیانه یا شهادت دادن، یعنی دو نفر میان در دادگاه میگن ما این مشاهدات رو داشتیم، من خودم دیدم فلانی مثلا این ظرف رو برداشت یا زد یا چی کار کرد. لذا پیامبر عزیز ما در قدیر خم به شهادت گرفته مسلمان ها رو، بارها میفرمود شنیدن همه؟ بله. گواهی میدهید؟ بله. امیرالمومنین علیه السلام در شهر کوفه در یه جمعیت بزرگی فرمودن اونهایی که در قدیر خم زنده بودند و این جمله را درباره من از پیغمبر شنیدن، من کنتو مولاه فعلیون مولاه، اللهم واله من والاه و عاده من عاده، فکر میکنم 12 نفر تو اون جمعیت بزرگ دست بلند کردن. بعد امیرالمومنین علیه السلام رو کردن به انس ابن مالک از اصحاب پیغمبر، فرمودن انس تو در قدیر خم نبودی؟ گفت چرا بودم. این جمله را اونم یه مقدار منومن کرد و گفت یادم رفته، بل حضرت نفرین کرد او را، عرض داشت پروردگارا اگه این دروغ میده یعنی یادش هست و شهادت نمیده، یادش هست ولی بنابر مصالحی
میخواد کتمان کنه،
میخواد کتمان، چون قرآن میگه لا تکتم الشهاده، کتمان نکنید، پنهان نکنید چیزی رو که دیدی بگو. آقا امام خمینی رضوان الله تعالی این سخن رو فرمودن راجع به رهبر معظم انقلاب، این آقا هم بوده اونجا پنهان میکنه. یه نفرینی کرد که در ده ها سند در کتب حدیثی آمده که پوست چهرش نفرینش این بود یه نوع سفیدک بزنه که با عمامه هم نتونه اون رو بپوشونه، و انس بن مالک مبتلا شد به همین بیماری برس، هر چی میخواست با عمامه با یه روپوش اون رو بپوشونه نمیشد. پس گواهی دادن یه بود این چنینی هم داره. ما از آغاز وضوع که شروع کردیم سعی کردیم این موضوعات و قطعه های نماز رو اول بریم سراغ قرآن. توی تشهدم من رفتم سراغ آیات شهادت یعنی گواهی دادن، بعضی از اون آیات رو دوست دارم توی این برنامه هم که ما تمام این فرازهای نماز رو ابتدا بریم سراغ قرآن ببینیم در قرآن این موضوع چه جایگاهی داره. 5-6 آیه رو انتخاب کردم. اول سوره آل عمران آیه 18، این آیه آشنایی است، شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند با آفرینش یک جهان هم آهنگ یگانگی خودش رو گواهی داد. پس اولین کسی که به یگانگی خدا گواهی میدهد خود خداست. چه جور؟ با قول؟ نه، با آفرینش. یه جوری این جهان را آفرید که یه ناظر منصف وقتی نگاه میکنه میگه یه نقاش این جهان رو کشیده. یه دست تو این دنیا وجود داره، چند دست نیست، یک خدا هست. این هم آهنگی بین بادها و ابرها، بین ابرها و باران، بین باران و اقیانوسها، بین باران و زمینها، این آب باران که تو زمین میره، هم آهنگی بین آب باران و دانه ای که در دل زمین، و هم آهنگی با خاک، بعد یه میوه ای یا جوی گندمی ذرت میاد، هم آهنگی بین اون میوه و خوردنی و معده ما.
گفت جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانند.
یعنی این اجزاء این سیستم همه نشان میدهد که یک نفر این مجموعه را شهد الله انه لا اله الا هو، خداوند با آفرینش این جهان هم آهنگ گواهی میدهد غیر از خدا که و الملائکه و اولو العلم، دانشمندان و فرشتگان هم به یگانگی خدا گواهی میدهند، قائما بالقسط، خداوند برپادارنده قسط است، لا اله الا هو العزیز الحکیم. سوره بقره میفرماید لا تکتم الشهاده، صحنه ای رو که دیدی پنهان نکن، شهادت رو پنهان نکن، و من یکتمها فانه آثم قلبه، هر کی گواهی را پنهان کند دلش چرکین شده، گناهالود شده، و الله بما تعملون علیم. این سوره بقره بود آیه 283. سوره بقره آیه 140 اینه: و من اظلم ممن کتم شهادتا عند الله، کیست ستمکارتر از اونی که گواهی بدهد پنهان کند گواهی رو. صحنه ای رو دیده، الان میرسیم به آیاتی که مسیحی ها یهودی ها مطمئن بودن پیامبر اسلام پیغمبر گواهی نمیدادن. چه ظلمی بالاتر از این ظلم؟ سوره اعراف آیه 172 یه آیه خیلی پیچیده است که حالا تعبیر میکنن به عالم زر: و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، خداوند از بنی آدم، از پشت بنی آدم،
بله،
این نسل و ذریه را، یعنی فرض ذریه از اختلاف هست که ریشه این کلمه چی هست، بعضی گفتن از ذره یعنی چیز کوچک، این ذریه را از پشت بنی آدم آفرید. همون وقتی که این ذره از مثلا پدر منتقل میشه به رحم مادر، همونجا اخذ ربک، یه تعهدی خدا گرفته، و اشهدهم علی انفسهم، خود همون اون ذره ها رو که شاید به چشمم نمی آمده که معنا میکنن، یعنی در فطرت انسان ها همون در آغاز آفرینششون خداگرایی، خداپرستی، یگانه پرستی وجود داره، خود اونها را گواه گرفت که الستو بربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن چرا، شهدنا، ما گواهی دادیم، همون ذره های کوچک که ما هم بودیم، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، میفرماید ما این رو در فطرت انسان ها قرار دادیم تا روز قیامت نگن ما غافل بودیم از یکتاپرستی. تو آلیاژ همه انسان ها گرایش به یگانگی خدا هست، اینجا همه این زبون بیاد هماهنگی کنه، خیلی عالی میشه،
یعنی اعلام فطرت،
اعلام فطرت، بله، این اشهدوی که میگیم یعنی همون چیزی که تو ذات ما هست، تو نهاد ما هست، تو وجدان و فطرت ما هست، اینو به زبان اظهار کنی،
که خیلی وقتا هم کار ساده ای نیست دیگه، طبیعتاً خود آدم سختش میشه
به دلیل منافع،
بله.
شهادتی که ما میدهیم، قرآن میفهمد باید صادقانه باشه، چون منافقین هم در آیه یک سوره منافقین اینا شهادت دادن به رسالت پیغمبر، اما خدا میفرماید این دروغه. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه یک از سوره منافقون: اذا جاء اکل منافقون، ای پیامبر، منافقا میان پیش تو، قالو نشهد انک لرسول الله، همین که ما تو تشهد میگیم، و اشهد ان محمدن عبده
و رسوله،
منافقا آمدن گفتن که ما گواهی میدهیم که تو رسول خدا هستی، والله یعلم انک لرسوله، خدا که میدونه تو رسولش هستی، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون،
دروغ دارن میگن.
پس شهادت های ما باید صادقانه باشه، از روی دروغ یه شعاری ندیم بعد در عمل. بزرگان ما، مفسران بزرگ میفرمایند که امروز جهان اسلام مبتلاست به یه مشکلی که با زبان میگه اشهد ان لا اله الا الله، در عمل به راه دیگه میره. اینه، اظهار درسته اما صادقانه نیست، عمیق نیست. قرآن کریم به مسیحی ها یهودی ها در سوره آل عمران آیه 70 می فرماید یا اهل الکتاب لما تکفرون به آیات الله و انتم تشهدون. شما که شاهد هستید که ایشون پیغمبر اسلامه، این کتابم قرآنه، از آسمان آمده، علائم و نشانه هاشو تو تورات تو انجیل دیدید، چرا باز کفر می‌ورزید؟ یا این آیه سوره آل عمران آیه 64 قل یا اهل الکتاب، ای پیامبر به مسیحی ها به یهودی ها بگو تعالوا بیایید، الا کلمت سوا بیننا و بینکم، روی موضوعی که ما مشترکاً هر دو قبول داریم. او کلمه چیه؟ الله نعبد الا الله، جز خدا را نپرستیم، ولا نشرک بهی شیئا، برای خدا شریک قائل نباشیم، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، به جای خدا دیگران را ارباب نگیریم، یعنی علماشون رو. فان تولوا، ای پیامبر، حالا اگر غیر مسلمان ها، مسیحی ها، یهودی ها پشت کردن، فقولو بگو اشهدو به انا مسلمون، همه شاهد باشن ما مسلمانیم، ما افتخار میکنیم به دینمون. یه آیه دیگه تو همین زمینه و از اخذ الله میثاق النبیین، این رو هم از سخنانیست که بزرگان ما فرمودن. مسلمان ها فقط فکر نکنن اونها در تشهد رسالت پیغمبر گواهی میدهن، خدا از همه پیامبران گواهی گرفته بر رسالت پیغمبر اسلام. یعنی در حقیقت ما که در تشهد یا در اذان میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، عیسی ابن مریم هم این رو میگه، موسی ابن عمران هم میگه، نوح نبی، ابراهیم خلیل، همه پیامبران رو خداوند ازشون میثاق، یعنی یک تعهد محکم گرفته که خودشون و پیروانشون به پیامبر اسلام ایمان بیاورن و کمکش کنن.
از جنس همون الستو برب
بکن
قالو بلا.
و از اخذ الله میثاق النبیین، و یاد کن اونگاه که خداوند پیمان گرفت از پیامبران و پیروانشون، لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی که من برای شما کتاب و دانش حکمت فرستادم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پس از اون پیامبری آمد که تصدیق می کند کتابی که نزد شما هست، یعنی تورات انجیل را، شما باید چیکار کنید؟ لتؤمنن نبهی، حتما باید به پیامبر اسلام ایمان بیاورید، ولتنصرن نهو، و حتما او را یاری کنید. قال اقررتم، خداوند پرسید که اقرار میکنید، اعتراف میکنید که من این تعهد رو از شما گرفتم، و اخذتم علی ذلکم اسری، اقرار میکنید من این پیمان محکم رو گرفتم به پیامبر اسلام ایمان بیاورید. قالوا اقررنا، پیامبران گفتن بله اعتراف میکنید. قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، از همه گواه باشید، منم که خدا هستم از شاهدان هستم. در جریان ظهور اسلام خب زیاد ما شنیدیم، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، یه تحقیقی ایشون انجام داده بودن که مهاجرت مسیحی ها و یهودی ها به حجاز ریشش چی بوده، چون یهودی ها و مسیحی ها در مناطق خوش آب و هوای دنیا، یعنی فلسطین امروز یا لبنان، اینجاها زندگی میکردن.
چی شد پاشدن توی
چی شد آمدن به بد آب و هوا تر اینجا؟ از 100 سال قبلم شروع شده این مهاجرت. اینا در کتاباشون خونده بودن تو این منطقه پیامبری ظهور میکنند، آمدن گفتن حتی اینجا بمیریم به بچه هامون سفارش میکنیم شما زنده بودید به اون پیغمبر ایمان بیاورد. پیامبر عزیز ما ظهور کردن، با یهودی ها با مسیحی ها جلسه گرفتن، دینشون رو بیان کردن، اونها هم دیدن این همون نشانه هاییست که تو کتابشون هست. البته بعضی هاشون ایمان آوردن، پرتعداد نیستن، مثلا جعفر ابن ابی طالب که در حبشه، فیلمش رو هم مردم ما دیدن، در حضور نجاشی و کشیش های مسیحی آیاتی از سوره مبارکه مریم را خواند، اونجا بود که کشیش ها عشق ریختن و ایمان آوردن. جمعی از همون کشیشان با جعفر ابن ابی طالب آمدن مدینه و در مسجد النبی حضور پیغمبر عشق ریختن. ایمان اینها رو داریم
بله.
اما پرتعداد نیستن. یهودیان هم داریم، مثلا کسیست به نام مخیریق، عالم یهودی، روز شنبه رفته بود مسافرت، وارد شهر شد، دید شهر خلوته، از یهودی ها پرسید که شهر چطور خلوته، گفتن مسلمان ها رفتن جهاد. جمع کرد یهودی ها رو، گفت ما که میدونیم این پیغمبر بر حقه، نشونه هاشو تو کتابمون به دقت میبینیم، خب بریم کمکش. گفتن اگرم راست باشه این حرف تو، امروز شنبه است، تعطیله. گفتن لامو رو بعد کمک به حق که جمعه و شنبه نداره، ولی گفت من میرم. و آمد در احد، وصیت هم کرد، دارایی زیادی داشت، باغهایی داشت، املاکی داشت، وصیت کرد من اگر کشته شدم همه داراییم رو میدهم به پیامبر اسلام. به احد آمد و اسلام آورد و شمشیر کشید و به شهادت رسید. و وقتی پیامبر عزیز ما بین کشته ها رسید به بدن مطهر این یهودی تازه مسلمان، رزمندگان گفتن این کیست که براش گریه میکنی یا رسول الله؟ ما ندیدیم، وقتی اومدن همراه ما نبود. فرمود این شهیدی است که بدون خواندن دو رکعت نماز به رسم ما به بهشت میرود. داشتیم چنین کسانی، اما پرتعداد نیستن. در حقیقت گواهی دادن خیلی معنا کردن، گواهی یه نوع دفاعه، یه نوع نصرته، یه نوع یاریه. یک کسی که مظلوم واقع شده، من حاضر میشم تو دادگاه به نفع او گواهی بدم، یعنی میخوام نصرت کنم او را، یاری کنم او را،
منم همراه او هستم،
منم همراه
چون تنها
او هستم.
نباشه،
تنها نباشه. دیگه چه آیه ایم؟
به یه جاهایی میرسیم که این شهادت دادن واقعا سنگینه، حتی اعلام اعتقاداتمون،
حتی ممکن جانمون رو تون راه بدیم، جانمون رو ممکنه بدیم. این لذا الان ما در دنیا مسلمان ها باید به حقیقت اعتقاداتشون رو داد بزنن، اعلام بکنن و تو زندگی های شخصشون برای خودشون برای بچهاشون هی تکرار بکنن اشهدو.
خیلی جاها فکر میکنیم و جای بهشتی، یه اشهدو ان لا اله الا الله گفتن، یه اشهدو ان محمد رسول الله گفتن، یه اشهدو ان علی ام ولی، به همین سادگی، یعنی همینجا کار تموم میشه.
نه،
ولی خیلی جاها باید هزینه پرداخت
بله،
بکنه.
من که اعلام میکنم یک کتاب پرستم، خب خیلی ها این رو اعلام میکنن، بعد میرن سراغ دیگران. ابو جهل به پیغمبر گفت من حاضرم 10 جمله بگم به جای یه جمله است دیگه، لا اله الا الله، 10 جمله بگم. الان هم کسانی هستن که حاضرن 10 حرف بزنن اما لا اله الا الله نگن، چون میبینن اون هزینه رو داره،
هزینه شو عمارها و ابن سکیت ها و تمام بله.
چه سرهایی که به دار رفت و چه تنهایی قطعه قطعه شد به خاطر لا اله الا الله. خب بریم جلوتر.
بله،
دو تا گواهی است، یکی به یگانگی خدا، یه چند جمله برای لا اله الا الله بگیم، یکی هم به عبودیت و رسالت پیامبر اسلام. اول یگانگی خدا، لا اله الا الله. در کتاب‌های حدیثی چقدر درباره لا اله الا الله ما حدیث داریم. یه حدیثش که مردم زیاد شنیدن اینه، در کفه اعمال ما در قیامت چیزی از شهادت به لا اله الا الله سنگین تر وجود نداره.
به 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 به.
یه حدیث شبیه اون راجع به صلوات
داریم. بله.
که معنیش اینه که این هر دو ذکر خیلی پربها هستن. اولین شعاری است که در اسلام مطرح شده، قولوا لا اله الا الله
تفلحوا.
شعاری است که حدیث داریم مسلمانان با این شعار وارد بهشت میشن. از پل صراط میخوان گذر کنن، یه پلیس یه عقبه ایست، با این شعار لا اله الا الله گویان وارد بهش میشن. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام که در آستانه تولدش هستیم، این چیزیست که دیگه همه ملت ایران بلدن قصه شو. وقتی رسید به نیشابور، نیشابورم باسواد، خیلی چند ده هزار قلم و کاغذ به دست، امام رضا علیه السلام ممنوع بود که با مردم سخن بگوید، اون پرده را انداخته بودند که امام سخنرانی نکند، ولی از بس التماس کردند، خدا رحمت کند مرحوم محدث قمی، کتابی داره به نام سفینه البحار، تو اونجا داره از صبح تا عصر اهالی نیشابور به امام رضا نگاه میکردن و گریه میکردن، نگاه میکردن گریه میکردن تا عصر. بزرگان نیشابور خواهش، تمنا، التماس، ای فرزند پیغمبر سخنی بفرمایید، ما بنویسیم. حضرت این حدیث رو که سندش رو اول بیان کردن، از پدرم موسی بن جعفر، از پدرش امام صادق، تا برسد به امیرالمؤمنین، پیغمبر، جبرئیل و خدا، قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذاب. این معلوم میشه در سبک زندگی مسلمان لا اله الا الله چقدر جایگاه داره. اگه مسلمان ها میخوان عذاب نشن، شکنجه نشن، تو دنیا آزار نبینن، تو آخرت آزار، محکم بگیرن این جمله را، فقط خدا را، نرن سراغ غیر خدا، قانونشون رو از غیر خدا بگیرن. الان بعضی از کشورهای اسلامی اسیر و برده آمریکا هستن. اصلا آمریکا اعلام میکنه نماینده یزید وارد مدینه شد. این قصه مال یک سال بعد از عاشوراست که اهل بیت پیغمبر رو در کربلا کشتن، نتیجهش این شد. نماینده یزید وارد مدینه شد، 1000 حافظ قرآن رو کشته، به 1000 ناموس مسلمان تجاوز شده، در کنار ذریح پیغمبر سفره شراب پهن کردن. خیلی اون واقعه خوندنیست. بعد یه متنی تهیه کردن که هر کی میخواد زنده بمونه اونو باید امضا کنه. یه سطرش این بود: من برده یزیدم، من برده یزیدم. خب الان رئیس جمهور آمریکا علنا پنهانم نمیکنه، میگه بردگان ما هست. اگر آزادی میخواهیم، لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی،
و اون به شروطه های بعدش،
به شرطه ها و شروطه ها، همون سیستم حکومتی است. یک کسی مثل امام رضا اگر در رأس باشد، اون توحید واقعی شکل پیدا، وگرنه همین لفظ میشه، ظاهر میشه.
چقدر حرف داشتی نشهد و
لا اله الا الله، خیلی حرف داره. مرز میان کفر و ایمان است. هر کافری که این لا اله الا الله و محمد رسول الله رو بگه، میاد تو جمع مسلمان ها. امام صادق علیه السلام فرمودن دیدم پدرم مرتب ذکر لا اله الا الله میگفت و ما بچه ها رو تو خونه جمع میکرد، میفرمود هر کی میتونه قرآن بخونه، هر کی نمیتونه لا اله الا الله بگه، ذکر رو تکرار بکنه. دو تا خاطره امروز از آقای قرائتی میخوام تعریف بکنم.
بله بفرمایید.
آقای قرائتی میفرمودن تو خاطراتشون، بعضی از خاطراتشون هم نوشتن، تو همون مثلا خاطرات در هند رو، خیلی خواندنی است، خیلی خواندنی.
آقا حالشون چطوره؟
الحمدلله.
اخیراً دیدیشون؟
بله بله، دیروز زیارتشون
کردم. سلام و خدمت شما دعا بکنید و سلام همه مخاطبان عزیزمون.
میفرماد به یک کشوری رفتیم، ما رو بردن یه جایی که یه جمعی از دانش آموزان داشتن سرود میخوندن. من از اون مترجم پرسیدم این سرود رو برای من ترجمه کن. او ترجمه کرد، اینها به رئیس جمهورشون این رو میگفتن تو اون سرود: قدرت از تو، شوکت از تو، عزت از تو، هرچه داریم از تو، ستایش مخصوصت. یعنی همون چیزی که ما به خدا میگیم. انسان وقتی بیراهه بره اینطور میشه ها، به جای خدا یه انسان رو میذاره. همون حرفایی که ما به خدا میزنیم، او به رئیس جمهور میگه: ما به تو عشق میورزیم، از تو کمک میخواهیم. دانش آموزان داشتن به رئیس جمهورشون
همون چیزایی که ما راجع به خدا میگیم،
راجع به خدا. برای همین بعضی گفتن وقتی ما پیغمبرمون رو میخوام گواهی بدیم، اول میگیم عبده. پیغمبر ما خیلی بزرگه، در قله است، ولی بنده خداست. ما در مورد پیغمبرمون و امامانمون افراط نمی کنیم، قلو نمی کنیم، زیاده روی نمی کنیم. همه احترامی که ما برای رهبرانمون قائل هستیم به خاطر بندگی خداست. اینو باید همه بفهمن. و اگر بندگی صورت گرفت انسان لیاقت پیدا میکنه برای معراج. سبحان الذی اسرا به عبدهی، چون بنده شد رفت به اعماق آسمان ها. در مورد حضرت نوح قرآن میفهمید عبدن شکورا. در مورد بسیاری از پیامبران میفهمید نعم العبد، به جای اینکه بفرماید خوب پیغمبری بود میفهمید خوب عبدی بود. جای قرائتی میفهمید رفته بودم همدان، همدان یه عالمی داشت به نام ملا علی همدانی، خیلی شهرت داره ایشون، به رحمت خدا رفته. از ایشون خواستم که من اهواز بودم، یه قصه ای را راجع به شما شنیدم که شما خودت بودی تو اون صحنه، میخوام اینم راسته یا نه. قصه رو تعریف کردم، آیت الله همدانی فرمودن بله قصه درسته، من رفته بودم کربلا، وارد صحن حضرت ابوالفضل علیه السلام شدم، دیدم خیلی شلوغه، پرسیدم چه خبره، گفتن یه پسر بچه‌ای رفته بالای گلدسته نام کبوتر بگیره، از بالای گلدسته افتاده پایین.
خب
پدرش توی صحن شاهد این موضوع بوده، به بچه خودش میگه بیست، این بچه هم وسط زمین آسمان، و آیت الله ملا علی همدانی میگه من خودم این
دیدم.
آره بعد گفتیم چی بود این آقا؟ بعد این بچه آرام آرام اومد و بدون اینکه حادثه‌ای براش پیش بیاد به سلامت. گفتم ببین کی این امام زمانه، پیغمبره، عرض به خدمت شوی کیه که همچین زوری داره،
قدرتی داره.
رفتیم پرسیدیم تو کی هست؟ گفت من یه حمالم، یه حمال، منتها از وقتی به تکلیف رسیدم نمازامو خوندم، حلال و حرام رو رعایت کردم، جاهایی که خدا فرموده این گناهه انجام ندادم، حالا یه بارم ما به خدا یه چیزی گفتیم. عبدهو، من سعی کردم بندگی کنم، حالا خدا هم خدایی خودش رو، یا بهتر بگیم بنده نوازی خودش رو به نمایش گذاشت. وقتی ما در تشهد میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اینجا باز برمیگردیم که بندگی چیزی که ما از اول سال 98 راجع به بندگی داریم حرف میزنیم.
بله.
عبادت چیه؟ نماز یکی از اون عبادات هست و انسان در سایه عبادت میتونه به تکامل برسه. حقیقتا اگر ما بندگی کنیم به دنبالش تکامل میاد، دستگیری خدا میاد، پشتیبانی خدا میاد. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله.
نکته بعدی رو هم بفرمایید و مشرف بشیم به ساحت قرآن کریم.
یه ماجرایی رو میخوام نقل بکنم که بارها و بارها میشد زمان پیامبر و زمان ائمه حوادثی پیش میومد که کسانی که منکر پیغمبر بودن یا منکر ائمه بودن میگفتن گواهی میدهم که تو رسول خدا هستی، یا معجزه‌ای میدیدند، یا یه قدرت خاصی از پیغمبر میدیدند، یا یه کلامی رو از قرآن پیغمبر میفرمود اونها شگفت زده میشدند. اینها یعنی این خاطره، حالا شما میفرمایید خاطره نیست، قصه. این قصه زیاد نقل شده در دوران ائمه که مخالفین منکرین ائمه میرسیدن به یه جاهایی ماجراهایی رو میدیدن، به گفت میآوردن، میگن گواهی از این به بعد من گواهی میدهم که تو حجت خدا هستی.
یعنی یهو ورق برمیگشت،
ورق برمیگشته. و خود همین که کسی انصاف داشته باشه، انصاف داشته باشه، وقتی حق را میبیند ابراز کند، اظهار بکند، ولو این که مثل همون که ساحران حقانیت موسی بن عمران را اظهار کردند، این دیگه ماندگار میشود. بفرمایید قرآن رو بخونیم اگه فرصت بود باز.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حاجای بهشتی، خیلی ممنون از توجه دوستانمون. بله نکات نابی رو شنیدیم و انشاءالله که هممون صادقانه شهادت بدیم کلمات ناب و نورانی. یه وقتای هزینه همین شهادت شهادتی میشه که ما جرأتش رو نداریم، اون اتفاقی که تو یمن داره میفته یا جاهای دیگه که هزینه این شهادتین براشون خیلی سنگینه، و انشالله که هممون هم همراه بشیم و صادقانه این شهادت ها رو تکرار بکنیم و تلقین بکنیم. دوستان عزیزم، امروز آیات پایانی سوره مبارک یاسین رو تلاوت خواهند کرد، صفحه 445 قرآن کریم، با باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. خواهش میکنم بفرمید. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد فرج هم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم. دوستانی که میخوان در طرح قربانی ماه ذی‌قعده، البته این اتفاق مبارک قربانی پیشنهاد شما دوستانمون بود که تعمیمش بدیم در طول سال در ابتدای هر ماه، و خیلی هم الحمدلله استقبال کردن و مشارکت میکنن در قربانی ماه ذی‌قعده. اگر میخواید شرکت بکنید که این قربانی در مشهد و رضا انجام خواهد شد، اگر میخواید نذر امام رضا بکنید که این قربانی ها به دستان نیازمندان انشاءالله برسه، هم میتونید به کانال ما مراجعه بکنید در سروش و ایتا، و هم به سایت ما راه های مشارکت. دوستان میفرمایند هر کسی هر چقدر در توانش هست انشاءالله کمک بکنه که این قربانی عظیمی رو انشاءالله انجام بدیم. حاجی بهشتی، راجع به جناب حسن ابن علی وشا صحبت بکنیم که حسن ختام جلسه
امروز. بله، فکر میکنم امام رضا هم دوست داره که یارانش رو ما معرفی کنیم. این شخصیت چند تا ویژگی داره. یک، استاد زیاد دیده. دو، شاگرد زیاد پرورش داده. سه، حدیث زیاد بر ما نقل کرده. دو حدیث از این صحابی امام رضا علیه السلام که برای ما خیلی مهمه. یکی این که میگه امام رضا علیه السلام این رو به من فرمود، از مدینه که میخواستیم بیایم من خانوادم رو جمع کردم، بستگان رو جمع کردم، به اونها گفتم برام گریه کنید. یعنی امام رضا با یک کدی فهمانده که این سفر ولایت عهدی برای دفاع از من نیست، حمایت از من
بازی سیاسی
و بعدم 12,000 درهم بین بستگان امام رضا تقسیم کردن. اینی که ما تو روزه هم میگیم این ناقلش این صحابی، و اینی که میگیم امام رضا رو کشته مأمون، این رو هم از قبل خود امام رضا علیه السلام پیشگویی کرده در حدیثی به حسن ابن علی وشا فرموده مأمون مرا مسموم میکند و مرا به شهادت میرساند، که بعضی تردید میکنن که واقعا آیا امام رضا علیه السلام به شهادت رسیده. خیلی احادیث پرمعنایی برای ما نقل کرد. یه نکته مهم زندگی این شخصیت اینه که پارچه فروش بوده، شغل پارچه فروشی داشته،
بزاز بوده
و در حال مسافرت. من این رو میخوام استفاده بکنم، عزیزانی که شغل تجارت دارن، صادرات، واردات، به دور دستا، چون حسن ابن علی به دور دستا کشورهای دیگه سفر میکرده، اینها یه مبلغی بذارن برای کار فرهنگی، یه مقدار وقت بذارن برای کار فرهنگی. ما الان در دنیا داریم کشورهای زیادی تجار بودن که اسلام را اونجا بردن، تجار بودن تشیع رو بردن، مثلا در تایلند فرض کنید، یا در چین، یا در افریقا، در کشورهای مختلف. وقتی ریشه یابی میکنیم اون اطلس جغرافیای اسلام یا جغرافیای شیعه را، میبینیم پیش قدم تجار بودن. این رو میخوام از حسن ابن علی وشا، استاد زیاد دیده،
شاگرد
زیاد پرورش داده، حدیث زیاد برای ما نقل کرده و تاجر بوده، شغلش هم فروشنده لباس، تجار بیان، مخصوصا تاجرانی که رفت آمد، هم یه مبلغی بذارن برای کار فرهنگی، هم خودشون اهل مطالعه بشن و فرهنگ اسلام و فرهنگ تشیع رو ببرن، یه بنایی رو بذارن در سرزمینی که با اونجا رفت آمد
و اینجوری خودشون رو موندگار میکنن. خیلی ازتون ممنون، متشکرم، حضور بهشتی خدا حفظتون بکنه. خیلی ممنون از دوستان عزیز و نازنینمون. فردا هم انشاءالله با حضور حاجی حسینی به شما سلام خواهیم کرد. شهادت میدهم معراج یعنی چشمهای تو، شهادت میدهم چشم تو یعنی سوره اسراء. السلام علیکه یا صاحب الزمان. برای سلامتشون دعا میکنیم. سپاسگزارم از سلام.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا